بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله المعصومين صلى الله على محمد سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على عدائهم اجمعین. در رابطه با نوم مسئلهی مطرح کرده اند در رابطه با اطلاق ناقضیت نوم که در روایت عبدالله ابن سنان فرمودن در صورتی که نوم در صلات الجمعه باشه و در بین جمعیت فردی مبتلا به نوم باشه فلا وضوء علی، این روایت به فرض صحت سند باعث تأیید روایات مطلقه مثل مطلقه ضراره میشه. روایت عرض کردم ان ابی عبدالله فرجل هل ينقض وضوءه اذا نام وهو جالس، زمانی که خوابه، یعنی خواب محقق شده، حالا که اون نشسته، این ناقض هست ناقض نیست؟ قال ان كان يوم الجمعه في المسجد فلا وضوء علی، اگر نشسته باشه در مسجد باشه روز جمعه باشه، مراد روز جمعه به ما هو نیست، یوم الجمعه کنایه از نماز جمعه است، حال خطبه یه فلا وضوء علی. هو جالس هم یعنی شرایط نماز جمعه محققه، حال خطبه هست که اون نشست. خب اگر این روایت مقید فرض کنیم، تمامی روایات مطلقه تأیید میخوره و نوم در صلات جمعه حین خطبه فی المسجد مستثنا میشه از کلیت ناقضیت نوم، در حالی که بسیاری از فقهای شیعه ادعاء اجماع ناقضیت مطلق نوم کردند. خب با این روایت چه کار میکنم؟ اینجا جوابهایی داده شده که یکی از اون جوابها دیروز عرض کردم که فرمودند این روایت چون موافق نظریه اهل سنت هست، بعضن حمله بر تقیه میکنیم، خود روایت رو حمله بر تقیه میکنیم. یک نظریه دیگه این هست که نه، مسئله و واقعه را محل تقیه میدانیم، چون در نماز جمعه هست، خطیب اهل سنت هست، جمعیت اکثرا اهل سنت هستن، اونها بلند شدن وسط خطبه ولو به خاطر تجدید وضو توهین تلقی میکنند، مخالفت تلقی میکنند. حالا یا مخالفت با مطالب خطیب یا مخالف با مبنای فقهیشون که خواب رفتن در این شرایط مشکل نداره، وهن میدونن، یا مخالفت فتوا. لذا اونجا هم تقیه میکند شخص، مورد تقیه هست و مینشینه نماز رو تمام میکنه، بعد اعاده میکنه رو مبنای خودش. خب این توجیهاتی بود که برخی از حضرات بیان فرمودند. اگر عزیزان مسئله‌ای دارن، مطلبی دارن در این رابطه مطالعه کردن، بفرمون استفاده میکنیم. خب عبدالله السلام که میاد سوال میکنه، بله سوال میکنه، آره سوال که میکنه، مثل عبدالله السلام از جمعیت همفکر صحبت میکنه، از شخص مخالف صحبت نمیکنه. لذا میفهمد فررجل، فررجل هل ينقض وضوء، اگه علف لام اه بگیریم، یعنی رجلی که ما رو شما میشناسید دیگه کیا هستن، یعنی شیعه، اگر علف لام جنس بگیریم، یعنی جنس خدمتون که عرض کنم مسلی، اونه که سنیان که همین عمل میکنن، مبناشون مثلا همینه، اونه که شیعه هستن هم میگه الان شما این کار بکنید، مشکلی نداره از اینجا. خب چرا اصحاب اعراض میکنن؟ خب دلیل میخواد، اعراض اصحاب دلیل میخواد. به چه دلیل این حضرات؟ نمیشه خدمتون که عرض کنم، شما نمیتونید بفرمایید اصحاب چون اعراض کردن، خب شاید دلیلی که اعراض کردن، اون تمسک به دلیلی که موجب اعراض شده دلیل صحیح نباشه. چرا؟ ولی ما در مقام اینه که به چه دلیل اعراض کردن. بله ببینید، اصحاب وقتی اعراض میکنن وجه داره، اینطور نیست که یک حکم معرضان علی بشه و اصحاب بدون وجه از اون اعراض کنن. اعراض تعبدی که نیست، یا به خاطر ضعف سند هست، یا به خاطر ضعف دلالت هست، یا به خاطر ترجیع روایات مخالف هست، یه وجهی داره. ما وقتی که سندن و متنن روایت رو کامل میبینیم، اعراض اصحاب چرا بگیریم؟ وجهی نداره. اونم همینطور آقا جان، اونم همونجوره، اونم همونجوره. سندی ضعیف هست یا دلالتی ضعیف هست، عمل اصحاب نسبت به اون چه وجهی داره که اون سند درست بشه؟ لا ينقلب عن وهو عليك. بله دلیل ارائه بکنن اصحاب که به چه دلیل این سند رو تصحیح میکنن یا دلالت رو تصحیح میکنن. بله بله همینطوری عرض بکنم اشتباه است. اگر ما بدونیم اصحاب به چه دلیل اعراض کردن، به چه دلیل اقبال کردن، ما میتونیم تو مسلک بکنیم به این معنا. اعراض اصحاب مؤید هست اما دلیل نیست، دلیل نیست. چون همه اشتباه بکن کم پیش میاد ها، لیکن ما نحن اصحاب و دلیل، ما باید دلیل اعراض کنیم. شما در اصول اعراض اصحاب به عنوان یک دلیل کسی بیان نکرده، اثبات نکرده. حالا ما تو فقه هر جا گیر بکنیم بگیم ما اعراض اصحاب یا اقبال اصحاب، برخی همین فرمودن که حضرت عالی میفرمه، لیکن اعراض اصحاب ما دلیلی نمیبینیم که خود اعراض اصحاب به ما هو هو دلیل باشه، در رد یا اقبال دلیل باشه بر صحت. مؤید هست چرا؟ مؤید در حد تأیید چرا؟ بله اگه اجماع برسه که کاشفش قول معصوم باشه حرف دیگریست. وقتی یه روایت سندن درسته، دلالتن صراحت داره بر تأیید، ما چگونه اعراض بکنیم؟ آره اجماع حرف دیگریست. اگر ما قائل بشیم به تحقق اجماع بر اطلاق ناقضیت نوم، بله این حرف منطقیه، اون وقت اجماع دلیل لبی با این روایت تعارض پیدا میکنن. اجماع به این شکل، یعنی دو تا دلیل تعارض پیدا میکنن. حالا ترجیح با کدوم هست حرف دیگریست، و ترجیح با دلیل لبی یا دلیل لفظی اون حرف دیگریست، یا دلیل لفظی میتونه خدمتون که عرض کنم دلیل لبی رو تأیید بکنه، اون واسه تو اصول خوندید. لذا یک اون یک بحث دیگری میشه. مؤید هست. شما شهرت فتوایی که ملازم میکنید احتمال میدید که این شهرت فتوایی که ایجاد شده بر یک مبنای اشتباهی باشه یا نه؟ احتمالش میدید یا نه؟ ولو کم. در رابطه با اجماع چطور؟
نه در رابطه با اجماع دلیل.
احسن. بله. ولی وقتی پای شهرت در میون آمد یعنی مخالف هم داره، ولی شازه، ولی شهرت هست، این شهرت مؤیده. لذا شهرت فتوایی بسیاری حجت نمیدونن. بله اگر مبنای این شهرت ما بدونیم، اصل این شهرت ما بدونیم، چرا آدم نگاه میکنه بررسی میکنه؟ ولی فقط صرف شهرت. لذا مشهورم اینه، رب مشهور لا اصل له، حتی خود اینم شهرت. که نمیشه، اینا معیدن نه دلیلن. اون شهرت روایی نه، شهرت روایی که نیست، بحث اطلاق هست عزیز من، بحث اطلاق ناقضیت هست و بحث روایتی که خدمتون که عرض کنم مقید اون هست به وجهن. ما گفتیم حمل بر تقیه میکنیم، یا تقیه از حیث صدور یا از حیث واقعه. حالا اون تمام شد و بحث تقیهش، آن حیث دیگری میتونیم شما برش درست بکنید که مثلا بگیم سند مشکل داره یا متن، در متن بدونیم تصرف بکنیم یا خیر. این روش باید فکر کنید. خب بسیار اینا حمله بر تقیه کردن، صدوراً او موردن، اون حرفی نیست. سعی هم همینه، مثل آی خویی و دیگران که کردن، حرف پسندیده هم هست، مشکلی نداره. لذا اگر وجه دیگه مثل سند ملاحظه کنید که آیا این مرسله در حکم مستند هست یا خیر. اگر در حکم مستند هست خب همون تقیه، اگر نه خدمتون که عرض کنم در همون حد مرسل باقی میمونه. آیا مراسیل عبدالله سنان در حکم مستند هست یا نیست؟ اگر گفتیم نیست مرسل هست، خب روایت مرسل ضعفش با خودش هست. خب این نکته ای بود که از درس قبل باقی مونده بود. یه نکته دیگری هم در رابطه با اون کلام مرحوم صدوق عرض کردم خدمتون. ایشون ابتدا من لایعذار میگه این فتاوی که نقل میکنم مثل دیگر کتب روایی نیست که راوی همینطور نقل کرده باشه، اینا حجت بین من و خدا هستن، من مطابق اینا فتوا میدم. در عمالی هم همینطور، اما هم در عمالی هم در من لایحضر روایاتی که بیان میکنن بعضن مخالف مبنای فقهشون است. مثلا در نوع قائل میشن به اطلاق، لذا در اداد نواقص میگه النوم حتی یذهب العقل، نوم مطلق میگیره، اما این روایت رو میارن، روایتی که دیروز عرض کردم. خب این روایت که میارن چجوری با اطلاق میخونه؟ خب این لذا برخی ها گفتن ایشون قائل هست به تقیید ناقضیت نوم نه اطلاقش، چون در شمارش مطلق گفته، این روایتی هم که آورده مقیدش کرده. خب در این موارد که سوال میشه، این نکته رو متوجه باید ما باشیم. یکی این که گاهی مواقع مثل صدوق روایاتی که میاره از دیدگاه خودش صحیحه، اما خود روایات باب مهمه. یک باب وقتی که در رابطه مثلا نون صحبت میکنه، کل این روایات رو ملاحظه میکنه، این روایاتی که ملاحظه کرد فتوا رو میده. برخی مواقع این روایتی که مقیده از دیدگاه خود فرد قابلیت تأکید نداره، چون اطلاق در صراحت اطلاق خودش آبی از تأکیده، ولی چون روایت صحیح است این آورده. حالا به چه علت آورده؟
این روایت، چون روایت صحیح است. حالا به علتی از علل امام ذکر کرده، اون اینو ذکر میکنه، روایت رو حذف نمیکنه، اما مؤثر در فتوا ایشون اینو نمیدونه، میگه قابلیت تعقید نداره یا تقیه ایست، اون یه حرف دیگریست. لذا بزرگان هم اینو تذکر داده بودند که محضرتون عرض کرد. یکی دیگر از نواقض، نه مرسله رو حمله بر مستند نمی کنیم. اگر ما قائل شدیم به این که مراسیل عبدالله ابن سنان در حکم مستند هست، این مرسله را در حکم مستند میکشه. نه اونی که من عرض نکردم، اگر مراسیل عبدالله ابن سنان در حکم مستند بگیریم، اون وقت متن باید علاج کنیم، یا حمله بر تقیه بکنیم، یا حمله بر اموری کنیم که با اطلاق ناقضیت نو منافات نداشته باشه. اون حرف دیگریست. یکی دیگر از نواقض، ما یزیل العقل هست. مراد از ما یزیل العقل یعنی هر چیزی که قوه مدرکه باطنیه انسان را تحت تأثیر قرار بده و اونو تعطیل کنه، مثلا نوم یکی از این امورات هست. لذا میگه نوم حتی یذهب العقل. حالا هر چیزی که همانند نوم هست با موجب میشه قوه عاقله و باطنه انسان از کار بیفته دیگه، مثل اغما، مثل سکر، مستی. لذا مرحوم صاحب عروه میفرماد الخامس کل ما ازال العقل مثل الاغما و سکر و جنون دون مثل البهد. بهد یعنی یه حالت شوکه شدن، این طرف شوکه شده، ترسیده، مثلا شوکه شده ولی عقل سر جاش است. هرچند این حالت بهت بهش دست داده، حرکت ازش سلب مثلا شده، هر چی هم بهش میگی متوجه نمیشه، عقل سر جاش، بیهوش نیست. برخی از حضرات ادعا عدم خلاف کردن، برخی از حضرات ادعا اجماع کردن. مرحوم صدوق گفته انهم من دین الامامیه، این از مبانی فقهی امامیه است. حتی مرحوم علامه در منتها فرمودن لا نعرف خلافا فیه بین اهل العلم. بین اهل علم، مراد از اهل علم فقهای شیعه هستن، یه من خلافی نمی بینم.
حد یزیل العقل چقدر بعضی موقع هست رفت دچار جنونی میشه بینا بینه،
مثلا چجوری؟ خیلی موارد است.
بعد این موقع میگیم جنونیست که بینابین نمیشه مثلا حمله بر فصل بکنه.
خب همون یعنی عقلش سر جاش هست، این صفاحت داره، صفیحه، بی عقل نیست، اونچنان عاقل هم نیست. این نه، این عقلش سر جاش. مرحوم صاحب حدائق در حدائق جلد دوم صفحه 107 میگه لا اجماع فی، ما اجماع درش نداریم در این مسئله، مسئله این ناقضیت معزال العقل. روایاتی که استدلال بهش شده عرض میکنم محضر مبارک، یک روایت تسریع کرده به ناقضیت، روایات دیگه اشعار به ناقضیت مزیل العقل دارن للزوم. روایت است که از دعائم الاسلام نقل شده، ان الصادق ان آبای ان المرء اذا توزع صلا به وضوعهی ذالک ما شاء من الصلوات ما لم یحدث او ینوم او یجامع او یغم علی او یکون من ما یجب منه اعاده الوضوء. میگه انسانی که وضوع گرفت نماز بخونه با وضوعش مشکلی نداره، هر مقداری که میخواد نماز بخونه، ما شاء من الصلوات ما لم یحدث، مدام که حدثی از اون سر نزده یا نخوابیده یا مجامعت نکرده، او یغم علی، همین بحث ماست، یا حالت اغما بهش دست نداده، پس معلوم میشه اغما ناقضه وضوع. اینجا به صراحت بیان شده. در روایات دیگه اینطور هست، ایزا ذهب النوم بالعقل فلیعد الوضوء، مثل روایت عبدالله ابن مغیره از امام رضا، میگه سألنا رضا عن الرجل ینام على دابته فقال ایزا ذهب النوم بالعقل فلیعد الوضوء. اینجا مشعر هست، صراحت نداره که ذهاب عقل این ناقض هست، ولی میاد ناقضیت نوم را یک ویژگی بهش میده که از اون ویژگی کشف میکنیم که ذهاب عقل ناقض هست. میگه ایزا ذهب النوم بالعقل، اگر نوم عقل انسان رو گرفت، فلیعد الوضوء، بعد وضوع اعاده بشه. بس معلوم میشه این ذهاب عقل خیلی مهمه در نوم، گویا حد وسط هست برای حکم ناقضیت للنوم، و این حد وسط هر جا بود این حکم ناقضیت میاد. لذا وقتی که ذهاب عقل شد، مزیل العقل آمد، دیگه اون حکم ناقضیت میاد. اینم از این روایات حضرات استفاده کردن. آیا روایات دعائم الاسلام میشه بهش استناد کرد که صراحت داره در ناقضیت اغما، یا این روایات که روایات صحیح هم هستن میشه این حد وسط بودن ذهاب عقل اثبات کرد و با این برهان حکم کرد به ناقضیت ما یزیل العقل؟ این انشالله مطالعه بفرمایید. بس بشه، الحمدلله.